دیباچه صفحه 7. در پایان جلد سوم این تاریخ فلسفه این امید را اظهار داشتم که دوره ای از دکارت تا کانت را در جلد چهارم مورد بحث قرار دهم. قصدم البته امید به این بود که کل این بخش از فلسفه جدید را در یک جلد بحث و تحلیل کنم، اما این امید تحقق نیافت. من خودم را مجبور دیدم که سه کتاب را به دوره مورد نظر اختصاص دهم. برای سهولت کار هر یک از این سه کتاب را جلد مستقلی قرار دادم. جلد چهارم دکارت تا لایبنیتز درباره نظام‌های فلسفی عقل‌گرا در قاره اروپا در دوره ما قبل کانت بحث می‌کند. در جلد پنجم هابز تا هیوم سیر فلسفه انگلستان را از هابز تا فلسفه عرف عالی اسکاتلند مورد بررسی قرار دادم. در جلد ششم ولف تا کانت درباره روشنگری فرانسه، روسو، روشنگری آلمان درباره پیدایش فلسفه تاریخ از ویکو تا هردر و در پایان درباره نظام فلسفی ایمانوئل کانت به بحث خواهم پرداخت. مسلماً عنوان ولف تا کانت چندان مطلوب نیست، اما با توجه به اینکه کانت در دوره ماقبل نقادی فلسفه خود در سنت ولف قرار داشت، این عنوان لااقل از چنین امتیازی برخوردار است، در حالی که عنوان دیگری مثل ولتر تا کانت فوق‌العاده عجیب و غریب می بود. در جلدهای پیشین من مطالب را بر حسب فیلسوفان تنظیم کرده‌ام و ترتیب مطالب بر حسب پیگیری سیر مسائل فلسفی یکی پس از دیگری نیست. به علاوه برخی از فیلسوفان را با اطناب و تفصیل بیشتر مورد بحث قرار دادم. اگرچه فکر می‌کنم تقسیم مطالب بر حسب ترتیب تاریخی آسان‌ترین تقسیم برای خوانندگان مورد نظر من است. این روش البته معایبی را نیز دارد. خواننده‌ای که با تعدادی از متفکران مختلف و با توصیف کم و بیش تفصیلی آرای آنان مواجه می‌شود، از دریافت یک تصویر کلی عاجز می‌ماند. به علاوه اگرچه گمان می‌کنم تقسیم قدیمی اصالت عقل قاره‌ای و اصالت تجربه انگلستان موجه است، به شرط آنکه چند قید و شرط دیگر نیز بر آن افزوده شود، اما تمسک شدید به این تقسیم این تصور را در ذهن ایجاد می‌کند که فلسفه قاره‌ای و فلسفه انگلستان در دو قرن 17 و 18 موازی یکدیگر حرکت کردند و سیر هر یک از آنها کاملا مستقل از دیگری بوده است، که البته این تصوری غلط است. دکارت تأثیری نه چندان هم اندک بر تفکر انگلستان داشته است. بریکلی تحت تأثیر مالبرانش بوده است، آراء سیاسی اسپینوزا تا حدی مدیون هابز است و فلسفه لاک که متعلق به قرن 17 است تأثیری عظیم بر تفکر روشنگری فرانسه در قرن 18 داشته است. به عنوان یک چاره جزئی برای رفع نواقصی که ملازم با روش تقسیم تاریخی است که مورد انتخاب من بوده است، تصمیم گرفتم یک فصل مقدماتی بنگارم که قصد از آن این است که یک تصویر کلی از فلسفه را در دو قرن 17 و 18 برای خواننده ترسیم کنم. این مقدمه شامل مطالبی است که در جلدهای چهارم، پنجم و ششم مورد بحث قرار گرفته است که چنانچه گفتم در آغاز می‌خواستم در یک جلد باشد. البته این مقدمه را در اول جلد چهارم قرار داده‌ام و بنابراین جلدهای پنجم و ششم فاقد مقدمه خواهند بود. یک مقدمه توصیفی از این نوع مسلماً متضمن مقدار زیادی تکرار است، یعنی آرایی که در فصول بعدی با اطناب و تفصیل بیشتری درباره آنها بحث می شود. به نحو اجمال در مقدمه ذکر شده است. با وجود این به گمان من مزایایی که گنجاندن یک مقدمه کلی توصیفی در بر دارد بسی بیشتر از معایب آن است. در پایان هر یک از جلد گذشته بخشی را تحت عنوان مرور پایانی قرار دادم، اما درست همونطور که مقدمه شامل مطالب مورد بحث در جلدهای چهارم و پنجم و ششم است، مرور پایانی هم به همین گونه است. بنابراین در پایان جلد ششم، یعنی بعد از شرح و بسط فلسفه کانت قرار می‌گیرد. در طی این مرور پایانی طرح من بحث درباره ماهیت، اهمیت ارزش، طرزهای مختلف پرداختن به فلسفه در دو قرن 17 و 18 نه فقط از دیدگاه صرفاً تاریخی بلکه بیشتر از نظرگاه فلسفی است. فکر می‌کنم اگر چنین بحثی را تا بعد از تبیین تاریخی تفکر دوره مورد نظر به تعویق بیاندازم بهتر باشد تا آنکه این تبیین با تأملات کلی فلسفه از هم گسیخته شود. در پایان گفتن چند کلمه درباره مراجع لازم است. ارجاعاتی مثل جلد دوم فصل پنجم یا بنگرید به جلد سوم صفحه 322 الی 4. اشاره به همین تاریخ فلسفه است. درباره مراجع آثار فیلسوفانی که مورد بحث قرار دادم، سعی کردم تا آنها را به شکلی نشان دهم که برای دانش‌پژوهانی که طالب مراجعه به آنها هستند مفید باشد. بعضی مورخان و شارحان عادت دارند که مراجع را مطابق با جلد و صفحه یک چاپ انتقادی شناخته شده، اگر موجود باشد، از نوشته‌های فیلسوف مورد بحث نشان دهند. اما من در حکمت تمسک به چنین روشی آن هم در کتابی مانند جلد کنونی شک دارم. مثلا در فصل‌های مربوط به دکارت من از جلد و صفحه چاپ آدام تانری استفاده کردم. اما هر جا امکان داشته است به فصل و یا بخش یا جزء و بخش اثر مورد بحث ارجاع دادم. تعداد کسانی که به آسانی به چاپ آدام تانری دسترسی داشته باشند بسیار اندک است. چنانکه بسیار کمند کسانی که چاپ بسیار عالی و انتقادی جدید آثار برکلی را در اختیار دارند. اما چاپ های ارزان قیمت از آثار مهمتر فیلسوفان عمده سهل الحصول است. به عقیده من ارجاعات باید با توجه به سهولت کار دانش‌پژوهانی که چنین چاپ هایی را در اختیار دارند صورت گیرد، نه با توجه به آن معدود کسانی که به چاپ های انتقادی شناخته شده دسترسی دارند.